أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بعد از اینکه سیره عملی اولوالالباب را بیان فرمود که دارای این اوصاف هشتگانه ام، نتیجه این سیره عملی را پایان عالم دنیا معرفی کرد که پایان خوبی برای اینها مقرر شده است. عاقبت دنیا که همون آخرت است به کام اینهاست. اون را بیان فرمود که عقبت‌دار چیست. جنات و عدن که جنت بودن و عدن بودن بحثش گذشت، نه تنها از لحاظ نعمت‌های ظاهری متنعمن، بلکه از لذت دیدار اقربای با ایمان هم بهره‌مندند که یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریات. چون آبا و ازواج و ذریات بر اساس عمل خودشون وارد بهشت میشوند، زیرا من صلح را در صدر ذکر فرمود، پس اونها هم جزء اولوالالباب خواهند شد. و هر کسی که لبیب باشد به جزء اولوالالباب باشد، او وارد می شود و با آبا و ازواج و ذریات خواهد بود. چون آبا و ازواج و ذریات همه اقربا را در بر می گیرد، زیرا اخوان و اخوات، اعمام و انبات، اخوال و خالات همه جزء ذریات اون آبا به حساب می آین، لذا اونها را علاهده ذکر نفرمود، نه در این آیه نه در آیه سوره مؤمن و غافر. از این که فرمود و من صلحه، برای آن است که اون عالمی که ظهور حق در اون عالم مطرح است و چیزی جز حق در اون عالم مطرح نیست، قرابت و خیشی نقشی ندارد، زیرا این قرابت و خیشی برای شناسایی و انجام کارهای دنیاست نه غیر. در زیب آیه معروف که فرمود انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی قبیله قبیله شدن، شعبه شعبه شدن، نژاد مخصوص داشتن، اقربای خاص داشتن، به یک شخص مربوط بودن برای شناسایی است. این یک شناسنامه طبیعی است، این یک آمار خداداد است که بعضی ها فرونجایی هستند، اهل فرون منطقه هستند، سفید پوست هستند، سیاه پوست هستند، یه آمار الهی است. این تفاوت ها لتعارف هست. پس هیچ معیار ارزشی نخواهد. مسئله قبیله، مسئله قرابت، مسئله رحامت که اقربای هم، ارهام هم، قبیله هم باشند، فقط لتعارف هست. یک شناسنامه و آمار همگانی و همیشگی است. یک سلسله قراردادهاست که اون قراردادها کارا رو تنظیم میکند. یک سلسله معیارهای همگانی است. در باب کر گفتن این وجب همراه شماست. اگه سوجبونی می در سوجبونی می در سوجبونی بود کرده. این وسیله همراه همه است. این یک سلسله وسائل طبیعی خداداد است که برای انجام کاره. مسئله قومیت، مسئله قبیله بودن فقط لتعارف است، هیچ ارزشی ندارد. چرا هیچ ارزشی ندارد؟ فقط برای شناسایی است. برای اینکه این اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت در مدار تقواست و نه غیر. پس غیر از تقوا این گونه از امور برای شناسایی است و نه غیر، پس هیچ اساسی ندارد. اگر کار خدا این چنین است و اگر غرابت و رحامت برای تنظیم کارهاست نه نقش دیگر و نظام ارزشی داشته باشد، پس در بهشت به صرف قرابت کسی کسی رو بهشت نمیبرن. لذا در این آیه و در آیه سوره مؤمن من صالح را اول قید کرده، فرمود اگر صالح بود صالحین از آبا و ازواج و ضراری با مؤمنین ملحق. و در جریان است ابراهیم سلام الله علیه که فرمود اینی جائل و کل ناس اماما، عرض کرد به من ذریتی، فرمود من نه همه را یک جا میپذیرم چون ذریه شما، نه همه را یک جا رد میکنم. قال لا ینال عهد ظالمین، یعنی عهد من به ظالم نمیرسد. اصولا لطف خدا و عنایت اله شامل تبهکار نخواهد شد. این در دنیاش، در آخرت هم همینطور است. اینطور نیست که صرف ذریه بودن و صرف قرابت با ولی از اولیاء الهی مشکل را حل بکند. لذا هم شواهد قرینه منفصل دلالت میکند بر اینکه این آبا و ازواج و ذریات باید مؤمن باشند، هم قرینه متصل، زیرا در اینجا فرمود و من صلحه، هم در اونجا فرمود فلا انصاف بینهم، هم بست ابراهیم فرمود همه ذریه شما مشمول یک اصل نیستن ولا ینا و عهد داره. هر صالحی وارد بهشت می شود، الا اینکه نعمت های بهشت رو که میخواد ذکر بکند میخواد بگه در حضور اقربا و ارحام خودم هستن. گذشته از اون جنات و تجری من تحت الانهار که یک لذت های جسمانی و ظاهری است، لذت انس با ارحام هم هست. انسان دوست دارد با آباش، با ازواجش، با ضراریش، با اخوانش، با اخواتش یک جا باشد. نه، سخن از قبیله اونجا نیست و سخن از اقوام و اشاعر و اقربا نیست، بر این که فلا انصاب نهم، همه دفعتا از خاک برمیخیزن. سخن از پدری و پسری نیست. یک مطلب. مطلب دیگر این که اونها که در دنیا قرابت داشتن، اونها که در دنیا اقربا و ارحام بودن، مائلا در بهشت در کنار هم باشن یک لذتیست، نه اینکه اینجا پدر و پسر همان، اینجا همه با هم از خاک برخواستن. اینطور نیست که یکی والد باشد دیگری ولد، ولی همین دو نفری که یک جا از خاک برخواستن، یکی در دنیا پدر بود یکی در دنیا پسر، گذشته از اینکه لذت‌های ظاهری دارن، لذت حضور و انس یک دیگر هم برای اینها گواراست. اینه که قرآن کریم به اینها وعده داد که نه تنها شما در بهشت به سر میبرید، نه تنها ارحام با ایمان شما در بهشت به سر ببرند، بلکه یک دیگر را میبینی، این لذت هم برای شما هست.
اگر از بودن با اقربایشون
نه، در اونجا که از امام علیه السلام سوال میکنن آیا در بهشت اندوهی هست یا نه، فرمود نه. عرض کردم اگر یک کسی مثل نوح بود، پسرش کافر بود، پسر در جهنم میسوزد، پدر در بهشت متنعم است، این غم را پدر چه کنن؟ فرمود اون روز اصلا یادش نیست یه همچه پسری داشت. برای اینکه اون اقربای مؤمنین انما المؤمنون اخوه، اینا یادشونه. اما چون و اذان من الله و رسوله یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، اگر مؤمن از مشرک بیزار است و اگر اون روز سخن از دمتاز اليوم ایها المجرمون است، صفها از هم جداست، هرگز مؤمن به فکر کافر نیست ولو کان آبا هم و ازواج هم، اصلا به یاد اونها نیست، هرگز به یاد اونها نیست، دل بسته هم نیست، فقط اقربای مؤمن را دوست دارد بلاغه. بنابراین هم قرینه متصل و هم قرینه منفصل شاهد است به این که منظور از این آبا و ازواج و ذریات مؤمنین خواهد. اونگاه فرمود و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب. یکی از نعمتهای بهشت آن است که فرشتگان رحمت از هر دری وارد می‌شوند. اگر درهای بهشت فراوان است و اگر درهای بهشت باز است، گرچه هیچ کسی حاضر نیست از بهشت بیرون برود چون لا یبغون عنها حولا، و هیچ کسی هم مجاز نیست بدون اذن خدا، قدرت ندارد وارد بهشت بشود، اما باز بودن در یه آزادی است که نعمتی است بر نعمت‌های بهشت و از نعمت‌های بهشت. خود باز بودن در مفتحتن لهم الابواب خودش یک نعمتی دیگر است. فرشته ها از هر دری وارد می شود و به اینها سلام می کنند و می گویند سر به این نعمت رسیدن همون صبر و بردباری شما بود در دنیا. بله، حالا اون جمله آخر میرسیم انشاءالله که فرمود سلام علیکم بما صبرتم، برای اینکه در بحث صبر به عرض رسید که یک وصف نفسانی است که منشأ همه این خیرات خواهد بود، یا صبر علی الطاعت است، یا صبر علی المعصیت است، یا صبر عند المصیبه. همه این اطاعات ریشهشون به صبر برمیگردد. لذا در هیچ جای قرآن خدا مؤمنین را وعده نداد که من به شما اجر بی حساب میدهم مگر در باره صابرین، که این لما یوفق الصابرون اجرهم به غیر حساب. این سرشون بود. حالا باز به اون جمله رسیدیم، اگه نیازی به توضیح داشت ممکن عرض کنم. قهرن مطالبی که اینجا مطرح است یکی ارتباط فرشته هاست با انسان. در اینجا فرمود و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان از هر دری وارد می شوند. رابطه فرشته با انسان چیست؟ که چگونه فرشتگان با انسان ارتباط دارند؟ قرآن کریم فرشته را به عنوان یک موجود معصوم معرفی می کند که ملائکه لا یعصون الله و هم به امره یعملون، اصلا گناه نمی کند. یک سلسله موجودات معصوم. و می فرماید بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، بندگان مکرم خدایند و هرگز بدون خدای سبحان سخنی نمیگویند، جلو نمیوفتند. و سایر اوصافی که خدای سبحان برای فرشتگان معین کرده است. اگر فرشتگان معصومند و اگر بندگان مکرم هستند و اگر همه کارها را فرشتگان به اذن الله انجام میدهند، پس ارتباطی که فرشتگان با مؤمنین داره اینم به اذن الله خواهد بود بر تردید. اما نحوه ارتباط فرشتگان با انسان ها در همه شؤون، فرشته به فکر انسان مؤمن هست، در دنیا به یاد اوست، حین مرگ او احتضار به یاد اوست، در برزخ با اوست و در قیامت کبرا با اوست و در بهشت هم با اوست. این ارتباطات و گوناگونی است که در قرآن کریم برای فرشته ها با انسان مطرح است. اما اصل ارتباط فرشتگان با انسان در دنیا، در دنیا سوره مبارکه احزاب آیه 42 اینه: هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور رکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. فرمود خداست که بر شما صلوات میفرستد و فرشتگان خدا هستند که بر شما صلوات میفرستند. مؤمن مقامی دارد که خدا بر او صلوات میفرستد، مؤمن مقامی دارد که فرشتگان بر او صلوات میفرستند. این صلوات خدا به صلوات فرشتگان بر مؤمنین چیست؟ تأثیر این صلوات چیست؟ فرمود تأثیر این صلوات همون اخراج انسان است من الظلمات الی النور. وقتی فرشته بر انسان صلوات میفرستد، صلوات فرشته بر انسان وقتی است که این انسان از تباهی به نور در آمده باشد. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته برای این که لیخرجکم من الظلمات الی النور. همین صلوات را در سوره احزاب برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده. در همین سوره احزاب آیه 56 که فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. بر رسول خدا تمام انسانهای مؤمن و فرشتگان طبعا لله سبحانه و تعالی صلوات میفرستند. برای اینکه خدا که صلوات میفرستد، فرشتگان هم که صلوات میفرستند، مؤمنین هم که مأمور به صلوات فرستادند. این مقام بلند حضرت. درباره حضرت خدا با یک تجلیلی این تعبیر را تقدیم کرد. فرمود ان الله و ملائکته یصلون. اگر یک فرمانروایی بخواهد از یک مهمانی، از یک دوستی تکریمی به عمل بیاورد، نه تنها خودش به منزل او میرود، بلکه با همه خدم و حشم و با همه مقربین درگاهش منزل او میرود. در جریان صلوات بر حضرت خدای سبحان با همه مقربینش یک جا بر حضرت درود میفرستند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. ولی درباره مؤمنین این جمله ها جدای از هم شد که جمله بر جمله عطف شد، نه مفرد بر مفرد. فرمود هو الذی یصلی علیکم یک جمله، و ملائکته یعنی ملائکته هم یصلون علیکم. این جمله بر جمله است. در حقیقت درباره حضرت فرمود خدای سبحان با همه مقربین درگاهش بر حضرت صلوات میفرستند. شما هم تأدب را رعایت کنید، جمعاً درود بفرستید، تک تک نباشه. برای اینکه خدا با همه خدم و حشمش بر حضرت صلوات میفرستند. این یک تکریم فائقی است. درباره مؤمنین جمله ها دوتاست. فرمود هو الذی یصلی علیکم این یک جمله، و ملائکته هم یعنی و ملائکته هم یصلون علیکم. این چنین نیست که در درود بر مؤمنین خدای سبحان با همه مقربین یک جا درود بفرستد. این جمله ها را از هم جدا میکنم. نظیر اون که در پایان سوره بقره است که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، این جمله که تمام شد بعد فرمود بل مؤمنونه، نفرمود آمن رسول و المؤمنون یا آمن هو و المؤمنون که مفرد بر مفرد عطف شده باشد. جمله اولا را تمام کرد، فرمود آمن رسول به ما انزل الیه من ربه، این جمله که تمام شد فرمود و المؤمنون یعنی و المؤمنون هم آمنو به ما انزل الله علی رسوله. این طور نیست که مؤمنین را با حضرت یک جا ذکر کرده باشد. این تفصیل قاطع شرکتی در اصل مقام است، گرچه در اصل مطلب صحیح است. در اینجا هم فرمود هو الذی یصلی علیکم، این جمله تمام شد، و ملائکته. این چنین نیست که خدا در درود فرستادن بر مؤمنین همه مقربین را به همراه آورده باشد. نه، نحوه تعبیر تکریم را میرساند. دو تا یصلی است دیگه، چون جمله فعلیه است، دو تا فعل دیگه. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته هم یصلون علیکم. فعل محذوف دیگه، اصل جمله اسمیه و جمله اسمیه است. در اونجا اصل مفرد بر مفرد است. گذشته از این که خب در زل دارد که لیخه جکو من از ظلمات لندن. بنابراین هر وقت انسان تو یک چاله افتاد بداند در اون حال صلوات فرشته شامل حال او نشد. اگر دارد به این که همه برای مؤمن طلب مغفرت می کنند، همون لحظه ایمان است که تعلیق حکم بر وصف مشهد به علیت است. اگر گفتن خدای سبحان بر شما صلوات می فرستد، اگر خطاب به مؤمنین هست هم خطاب اون حکم را تبیین می کند هم تعلیل زید، همون زید یخرجکم من الظلمات الی النور. پس صلوات برای آنه که انسان را نورانی کند. اگر در یه لحظه انسان تیره شد بفهمد در اون لحظه صلوات خدا و پیامبر شامل حال او نشده، و اگر در یک لحظه نورانی شد بداند مشمول صلوات خدا و پیامبر شده. این خصیصه است که درش ذکر شده. پس ارتباط فرشتگان با انسان برای اینه که او رو روشن کند از راه صلوات فرستادن. صلوات همون رحمتی است که اینها از خدای سبحان مسئلت میکنند به شامل حال مؤمنین میشن. همین معنا را در سوره مبارکه مؤمن که همون سوره غافر است، ملازم فرمیتی قبلن هم بحثش اشاره شده، آیه هفتم و هشتم سوره مؤمن که همون سوره غافر است. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. حاملان عرش برای مؤمنین طلب مغفرت میکنن، اونا که بار سنگین عرش به دوش اونهاست برای مؤمنین طلب آمرزش میکنن. و یستغفرون للذین آمنوا چی میگن؟ میگوین ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، چون این چنینی وسیع الرحمت و علمی، فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. اینها را بیامرز مؤمنین را. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اینها را وارد بهشت عدن کن. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم، که بحثش گذشت. پس حاملان عرش چند چیز برای مؤمنین طلب می کنند. یکی اصل مغفرت، یکی وارد کردن اینها در بهشت، یکی دور هم بودن مؤمنین اهل بهشت که از یک قبیله و یک خانواده هم، که اینم یک لذت انسیست فوق اون لذت های بهشت. از این که در سوره احزاب فرمود خدا و فرشتگان بر شماها صلوات میفرستن، یعنی بر شما مؤمنین، در سوره غافر و سوره مؤمن فرمود فرشتگان بر شما صلوات میفرستن، این آیات مقیده میتواند اطلاق آیه سوره شورا را تقیید کند اگر آیه سوره شورا اطلاق داشته باشد. سوره شورا آیه پنجش اینه که و الملائکتو یسبهون به هم در ربهم و یستغفرون لمن فی الارض، فرشتگان برای کسانی که در زمینن طلب مغفرت میکنن. آیا این چنین است؟ فرشتگان برای همه کسانی که در زمینن طلب مغفرت میکنن، چه مؤمن چه کافر، آیا اطلاق دارد که ما با اون آیات تقیید کنیم؟ یعنی اطلاق ندارد. و الملائکتو یسبهون به هم در ربهم و یستغفرون لمن فی الارض، هر کی در زمین است چه مؤمن چه کافر، همچه اطلاقی است تا با اون آیات تقیید بشود یا نه اصلا اطلاق ندارد؟ اصلا فرشتگان کافر را نمی بینند، کفار دیده نمی شود، نه تحت ولایت شیطانند. انسان کافر چون نور ندارد دیده نمی شود. چرا گفتن خانه هایی که در اون خانه ها نماز خونده می شود توزیع لأهل السماء کما توزیع کواکب السماء لأهل الارض، همونطوری که ستاره های آسمان برای اهل زمین روشن است و می تابد، خانه هایی که در اون خانه ها نماز خونده می شود برای اهل السماء می تابد. اونو می بینن. کافری که در ظلمات فرو رفته است دیده نمی شود. اگر هم این آیه مطلق باشد هم به اون آیات مغیره تقیید می شود، هم به روایت، هم به این آیاتی که قبلا خونده شد، یعنی آیه سوره احزاب و آیه سوره مؤمن و غافر تقیید می شود، هم روایتی که در ذیلش هست که از امام صادق سلام الله علیه آمده، فرمود منظور از این من پر ارز مؤمنین من الشیعه، این مخصص روایی، اون هم مخصص قرآنی، اگر هم تازه این آیه اطلاق داشته باشه. بله، اینها که بخواهن طلب مغفرت بکنن میخوان افراد را نورانی کنن به دلیل آیه سوره احزاب که فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. معلوم میشود این گونه از ملائکه کارشون نورانی کردن انسان هاست. یه سلسله فرشتگانی هستن که مأمور ضبط اعمالن، یه سلسله فرشتگانی هستن که مأمور عذاب الهی هستن مثل فرشتگان جهنم. اصولا مسئولین جهنم غیر از فرشتگان چیز دیگر نیست که فرمود و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، اونجا را کسی اداره نمی کند مگر فرشتگان. پس یه عده ملائکه فقط اصحاب النار مسئول تعذیب کفار و منافقین در نار، اونا یه حساب دارن، اونها برای قبض ارواح کفار می روند که یلزبون وجوه هم و ادبار هم و مانند ها. اما این ملائکه رحمت که مظاهر رحمت خدای سبحانند برای نورانی کردن مؤمن تلاش می کنند، این فقط مؤمن نمی گیرند. حالا این ممکن است که در بحث های دیگر بخواست خدا روشن بشود که درجات اینها چیست، اقسام و احکام اینها چیست، ممکن روشن بشود. بله، انصراف معناش همونه که اراده جدی به طرف مؤمنین دیگه. اگر گفته شد انصراف دارد به مؤمنین، معنوش اراده جدی همونه دیگه.
همون مقید جدیان مقید حاکیت اراده جدی، اما اراده استعمالی لفت انصراف داشته.
نه، اگر انصراف داشته باشد دیگه اراده استعمالی هم نداره، معنی انصراف اینه دیگه. اگر بر فرض انصراف نداشته باشد به شامل بشود، یعنی اصالت الاطلاق محکم باشد، با اون دوتا آیه و این روایتی که مرحوم فیض نقل کرده تقیید میشود، که مرحوم فیض در صافی نقل کرده از امام صادق سلام الله علیه که منظور مؤمنی از چیه. پس ملائکه تلاش و کوششش آن است که انسان را نورانی کنه، در برابر شیطان که تلاش و کوششش اینه که والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من نور الی الظلمات، کوشش فرشتگان این است که لیخرجکم من الظلمات الی النور. و اما ارتباط فرشتگان با انسان عند الموت و البرزخ تا برسیم مسئله قیامت و بهشت، که این آیه سوره رعد در جریان بهشت بحث است. در دنیا مؤمنین تحت ولایت فرشتگان هم. زیرا فرشتگان این چنین میگویند: الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این گویا در سوره حامیم فصلت است، آیه 20 21 سوره حامیم فصلت، همین حامیم انسقاق. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونها که گفتند خدای ما پروردگار ما الله است، ما در تحت ربوبیت اللهیم ولا غیر، و روی این قولشون استادگی کردن، این زمینه نزول فرشتگان را روشن میکند. تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه برای اینها نازل میشوند. چی میگن اینها؟ خب ما کی بفهمیم ملک بر ما نازل شده؟ چون ملائکه اقسامی دارن، اصنافی دارن، یه عده حاملان وحیان، یه عده مسئولیت های دیگر دارن. و ما یعلم جنود ربک الا هو. انسان مؤمن کی میفهمد که ملک بر او نازل شده؟ مادامی که حرف ملک را بشنود. حرف ملک چیست؟ اینه: تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. نه نسبت به اون که در پیش دارید هراسناک باشید زیرا آیندهتون تأمین است، نه نسبت به اون که پشت سر گذاشتید غمگین باشید زیرا اون گذشته ها هم تأمین است. معمولا خوف نسبت به آینده است و حزن نسبت به گذشته. گاهی حزن نسبت به آینده هم هست برای اینکه وضع روشن نیست، انسان غمگین است که در اونجا چه کند، مردد است. علیها نوعا خوف نسبت به آینده است که انسان از آینده بیمناک است، حزن برای از دست دادن چیزی است در گذشته. حرف فرشتگان این است که گذشته و آینده را زیر پا بگذار، نه در آینده ترس داری چون جای خوب می روی، نه نسبت به گذشته غمگینی چون چیزی را از دست ندادی. لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اون بهشتی که به شما وعده دادن همکنون به او میرسید. این در حال احتضار است که بشارت میدن. اونگاه میگوین نحن اولیاؤكم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. شما هم در دنیا تحت ولایت ما بودید، ما جز اولیای شما بودیم، هم در آخرت جز اولیای شما بودیم. اگر شما تحت ولایت الله باشید فرشتگان اولیا و دوستان شمایید، هم در دنیا هم در آخرت. دوست به فکر دوست است. نحنو اولیا و کنفل حیات دنیا. لذا فرشتگان نمی گذارن مؤمن بلغزد. نحنو اولیا و کنفل حیات دنیا و فل آخرت. ولکن فیها ما تشتهی انفسکم ولکن فیها ما تدعون. خب پس فرشتگان ارتباطی که با مؤمنین دارن ارتباط ولایت است. اینها ولی مؤمنن تا مؤمن بالا بیاد. اگر مؤمن بالا آمد هم سطح فرشته شد. فرشته ولی مؤمن است، یعنی دوست است. تا از این حد انسان بالا برود. اگر از این حد انسان بالا رفت این انسان است که ولی ملائکه خواهد شد. این انسان است که امور ملائکه را به عهده میگیرد. این انسان است که میگه سبحنا فسبحت الملائکه. این انسان است که میگه قدسنا فقدست الملائکه. این چنین نیست که انسان مطلقا تحت ولایت فرشتگان باشد. این انسانی که همه فرشتگان در برابر او خضوع و سجود کردن فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، این انسان کاملی که فرشتگان علومشون را از او گرفتن یا آدم و انبئهم به اسمائهم، این انسان کامل می شود ولی الملائکه. پس برای انسان سه مرحله است. در یک مرحله انسان تحت ولایت فرشتگان است تا بالا بیاد. وقتی بالا آمد هم سطح فرشتگان شد، با فرشتگان ولیست، فرشتگان با او ولایت دارن، ولایت به معنای نصرت و محبت. از این حد که گذشت این انسان کامل می شود ولی الملائکه، زیرا معلم ولی متعلمین است و انسان کامل ولی همه فرشتگان بود، زیرا انسان کامل معلم همه فرشتگان بود. هیچ فرشته ای نیست که در برابر انسان کامل خضوع نکرده باشد و نکند. این بیان که چند جای قرآن ذکر شده است، هم با جمع محلا و الف و لام ذکر شده، هم با دو تا تأکید. فسجد الملائکه کلهم اجمعون. پس هیچ ملکی نیست که در برابر انسان کامل خضوع نکند. این مقام بالای انسان کامل.
Thank you.
در اون مقام ملائکه گفتن به این که شما اگر میخواهی خلیفه قرار بدی، نهنون و سبهو به هم دکه به نقد بسولک. خدای سبحان فرمود در جریان خلافت انسان کامل مطلبی است بیرون از سماوات و ارض، اینی اعلم و غیب از سماوات و ارض. در اینجا نکته است که بر فرشتگانم پوشیده است. لذا و علم آدم الاسماء کلها شد، اونگاه به آدم خود خدای سبحان این اسماء و حقایق را نشان فرشتگان داد. به فرشتگان فرمود این حقایق چیست؟ انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اگر راست میگید میتوانید خلیفه من باشید، خلیفه من باید علیم به کل شی باشد باذن الله. انبئونی به اسماء هؤلاء. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمت. از اون به بعد سخن از تعلیم شروع شد که خدای سبحان به آدم فرمود یا آدمو انبئهم به اسمائه. از این به بعد آدم شد معلم ملائکه. فلما انبئهم به اسمائهم، وقتی آدم سلام الله علیه اون حقایق را یاد فرشتگان داد، اون هم نه تعلیم است بلکه انباء است. فاصله است بین فرشتگان و انسان کامل. انسان کامل علم دارد، اینا نبع دارند. انسان کامل بلاواسطه میگیرد، اینا معلواسطه میگیرند. قهرم کمتر خواهد بود. از اون به بعد خدای سبحان فرمود علم اقول لکم اینی اعلم ما را تعلمون. بعد ویز غلال الملائکت شدول آدم. اگر شما فیضتون را از انسان کامل میگیرید در برابر او خضوع کنید. و چون در همه موارد سخن از جمع محلا و الف لام است و با دوتا تأکید، بعد هیچ فرشته‌ای در عالم نیست که در برابر انسان کامل خضوع نکند. و اگر فرشتگان را خدای سبحان به عنوان نازعات و ناشطات و صابحات و صافات و مدبرات امر معرفی کرد، پس این عالم را فرشتگان به اذن خدا تدبیر می‌کنند. چون فرشتگان حقایق را از اون مقام انسان کامل دریافت می کنند، به جاست که در باره انسان کامل چون ولی از ارواحنا فدا بگوییم به یمنهی روز قلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. او خلیفت الله است علی الملائکت و الناس اجمعین، نه خلیفت الله علی الارض است. یه همچه مقام برای انسان کامل هست که انسان می شود ولی الملائکت. بنابراین در این کریمه فرمود ما اولیای مؤمنین. اونگاه در حال احتضار به مؤمنین میگن شما غم چی دارید؟ نسبت به آینده خائفی؟ آینده خوب به انتظار شماست. نسبت به اون چه پشت سر گذاشتید غمگینی؟ همه اون خوبان شما با شما در بهشتن. که این بیان را مرحوم خیر از امام سارو سلام الله علیه و دیگر معصومین نقل کنند که فرشتگان در اون حال احتضار به مؤمن میگویند هیچ غم و اندوه نداشته باش، برای اینکه همه آبا و ازواج و ذریات تو با تو هستند. اونایی که بدن که با اونها رابطه نداری، وقتی که مردی اصلا عداوت ظهور میکنن. اونایی که خوبن با تو هستند. همین بحث آیه سوره رعد و سوره غافر که میفرماید آبا و ازواج و ذریات مؤمن با مؤمن در بهشتن، همین را در حال احتضار فرشته‌ها به مؤمنین میگن. در همین سوره حامیم فسرت که تتنزل علیهم الملائکه است، در تفسیر مرحوم فیض تفسیر صافی در ذیل همین آیه تتنزل علیهم الملائکه اینچنین آمده که ان الذین قالوا ربنا الله اعترافا به ربوبیته و اقرارا به وحدانیته ثم استقاموا علی مقتضا، بر مقتضای این اقرار ایستادگی کردن، فرشتگان بر اون نازل میشدن. یه بیانی هم هست امیر سلام الله نقل میکند که اون مرازیم فرمود تتنزل علیهم الملائکه عن الصادق علیه السلام عند الموت، هنگام مرگ نازل میشه. میگویند لا تخافوا ما تقدمون علیه، اون چی که میخواد اقدام کنید وارد بشوید ترس نداشته باشید. ولا تحزنوا علی ما خلفتم، اون چی که پشت سر به در خلف گذاشتید غمگین نباشید. چرا؟ برای اینکه نسبت به آینده و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. ما هم که همواره ولی شما بودیم، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یعنی کننا نهرسکم من الشیاطین. شیطان میخواست وسوسه کنه، ما نمیذاشتیم. میخواست اغوا کنه، ما نمیذاشتیم. به ما نمیدیم نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، یعنی عند الموت. و لکن فیها ما تشتهی انفسکم و لکن فیها ما تدعون، هر چی بخواهید هست. اونگاه این چند جمله را معنا کردن، یعنی استقام و علی الائمه واحدن بعد واحد، تا میرسد به این جمله فل کافی عن صادق علیه السلام قال ما یموتو موالن لنا مبغزن لعدائنا، هیچ ولی از ما نمی میرد الا و یحضره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و الحسن و الحسین علیهم السلام فیرونه و یبشرونه. این معصومین در حال احتضار می آیند، به این محتضر بشارت می دهند. و این کان غیر موالن یراهم به حیث یسوعه، اگر اون محتضر از اولیای ما نبود معصومین را می بیند اما خشمگین می بیند. و دلیل علی ذلک قول امیر المؤمنین علیه السلام لحارس الحمدانی یا حار حمدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبول. روبرو میبیند منطق اون به حالت نشاط، این به حالت اندوه. و فی تفسیر الامام علیه السلام عند قولی تعالی و یظنون انهم ملاقو ربهم من سوره البقره این چه این آمده؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یزال المؤمنون خائفاً من سوء العاقبت. مؤمن از بدی عاقبت میترسد چون نمیداند که اوضاع چه خواهد شد. ولا یتیقن الوصول الی رضوان الله، یقین به مغفرت و رضوان الهی ندارد حتی یکون وقت نزع روحی و ظهور ملک الموت له، اون وقت مسئله بر او روشن میشه. چرا؟ و ذالکه به این دلیل که ان ملک الموت یرد علی المؤمن و هو فی شدت علته و عظیم ضیق صدره، در اون حالتی که شاکش مرد که میخواهد دنیا را رها کند و وارد برزخ بشود، نگران است بما یخلفه من امواله، هر چی که پشت سر میگذارد بر اونها نگران است. و بما هو علیه من اضطراب احواله من معامله و ایاله، از دوستان او و از بستگان او و اقربای او. و قد بقیت فی نفسه حسراتها، که من اینها را از دست میدم و دیگر نمیدم. وقت توت دون امانیه فلم یملها، اون امنیه ها و امانی رو هم که منقطع شد بونها نمی رسد، از اون جهت هم متحصر است. اونگاه در این حال فیقول له ملک الموت ما لکه تتجرع و قصص کرد، چرا این قصه ها را جرعه جرعه این تلخی را تحمل می کنیم؟ قال مؤمن به این فرشته میگوید لذتراب احوالی وقت تا اکلی دون آمالی، تو آمدی من به آمالم نرسیدم و حالم مضطرب است. اونگاه فرشته میگوید فیقول له ملک الموت و هل یحزن عاقلون من فقد درهم زائفین و اتیاز الف الف ضعف دنیا، آیا عاقل که یک درهم رو از دست میدهد و هزار هزار برابر دنیا دریافت میکند محزون میشود؟ هل یحزن عاقل من فقد درهم ضعف، یک درهم ضعیف بی ارزش بی اثر و اتیاز
در عوضش علف علف زعف دنیا فیقول الله مؤمن میگوید نه این معامله حزن‌آور نیست. اونگاه وقتی برش روشن شد که این معامله حزن‌آور نیست فیقول ملک الموت میگوید فنظر فوقک، بالا نگاه کن ببین چی میبینی. فینظر این محتضر، حالا این چشمش بستگانش نمیبیند دیگر، راه دنیاش بسته است. فینظر فیرا درجات الجنان و قصور حلتی یقصر دون حل امانی، بهشت و درجات بهشت و قصور بهشت ها که هر امانی و آرزو نسبت به او کم است. یعنی چی؟ یعنی انسان هم برفرض بخواهد با آرزو زنده باشد، در بهشت یه سلسله درجاتی است که اصلا انسان آرزو اونو حرم نمی کند، برای اینکه باید بفهمد تا آرزو کند. انسان وقتی از یه سلسله نعمتها خبر ندارد آرزو هم نمی کند. الان اون کتاب خطی مرحوم شیخ طوسی را یک انسان متعارف که آرزو نمی کند نمود، ای کاش من اون کتاب خطی شیخ طوسی رو می داشتم، که چون اهلش نیست. کسی آرزوی نعمتی را می کند که اون نعمت را درک کرده باشد. در قرآن فرمود یه سلسله نعمتها در بهشت هست که اصلا شما آرزوش هم نمی کنید، چون آرزو به مقدار علم است. انسانی که می داند آرزو می کند. اگه یه چیزهایی باشد که انسان اصلا نفهمد و نداند آرزو هم نمی کند که. لذا در قرآن فرمود لهم ما یشاؤون فیها، هر چه بخواهد، و لدینا مزید، و یعنی فوق مشیت امنیه است، نه هر چه بخواهند می دهند. بعضی از چیزهاست که اصلا آرزو نمی کنن. البته این رو در دنباله بحث نماز شب خونا و شب زنده دارا ذکر کرده که فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرة اعینه. یه سلسله چیزهاست که اصلا انسان آرزو نمی کند، نمی تواند به خدا بگه خدای اونا رو به من بده. چرا؟ چون مقدار آرزو به مقدار درک. انسان اگر درکش محدود باشد امنیه او هم محدود است. در اینجا فرشته می‌فرماید یه سلسله درجاتی و قصوری در بهشت هست که امانی و آرزوهای تو نسبت به او واسع است. از آرزوی هم چیزی هم نمی‌کنی که یک سرو دو نهل امانی. اونگاه فیقور و ملک الموت تلکه منازلو کرد و نعمو کرد و اموالو که و اهلو که و ایالو. ببین همه رو میبینی، اگر اونا موندن با اونا هم هستی، با گذشته ها که هستی، با آباب و اون اخوان و اخوات و اعمام و عمات و سایر اقربای مؤمن که هستی، اینا هم که بعد بیان جاشون همونجاست با تو. و اهل که و ایال که و من کان من اهل که هاهونا و ذریت که صالحن فهم هنا لکه بعکه. پس وقتی می روی به حضور گذشتگان مؤمن می روی، به دنبال تو هم آیندگان مؤمن تو به تو ملحق می شوند. این همون یک خلونه ها و من سلح من آباهم و از ازواجهم و ذریاتهم خواهد بود. اونگاه می فرماید افت فرزا بهم بدلن من ماها هنا، آیا راضی شدی؟ فیقولو بلا والله. اونگاه زیل شما راضی فرماید که نعمت دیگری است. الحمدلله رب العالمین.